در من واقعیت اینه که اونا آدمای بی هویت و بی مبنایی بودن که صرفا برای پر کردن جیبشون واقعیت اینو مهاجرت کردن، کما اینکه تو همین رسانه ملی خودمون افرادی بودن رفتن به خاطر بحث مسائل پول بوده یا جاذبه های جنسی. موضوع پرستو رو که حالا احتمالاً شنیده باشن که سیستم‌های امنیتی موساد یا اینا استفاده میکنن، هم تو منطقه هم گاهن شده تو کشور خودمون اتفاق بیفته، این یکی از راهاییه که افراد و عاملهای خودشون رو جذب میکنن، یعنی از طریق رسانه، پول پاشی، جاذبه های جنسی افراد رو جذب میکنن و خیلی ریز نامحسوس، مثل همون داستان قورباغه و پختن قورباغه هست که وقتی شما میگین قورباغه رو تو آب بذاری شعله کم زیرش باشه، تا زمانی که میپزه اصلا متوجه نمیشه. اتفاق و جریان نفوذ دقیقاً به همین که اصلا به نوعی اتفاق میفته که ارکان حاکمیت و اون دستگاه هایی که باید مقابله کنن با این روند اصلا متوجه نمیشن، و وقتی که متوجه میشن میبینن که مثلا فرد رفته تو تیم مذاکره کننده ما در موضوع برجام و اونجا داره رو تصمیمات اثرگذاری میکنه، اونجا داره تصمیم گیری میکنه برای تیم ما، عواقبشو متوجه ملت میشه، عواقبشو متوجه حاکمیت میشه. این در واقع اگه بخوایم از منظر جامعه شناسی سیاسی هم نگاهش کنیم برمیگرده به مباحث هویتی ما. ببین تو بحث هویت جامعه شناسا میان چند تا هویت رو مطرح میکنن که مثلا حالا مصادیقش مثلا میگن ما یه هویت داریم، هویت دیگه مزابه، یه هویت داریم، هویت سالادی هست، یه هویت هویت ایدئولوژیک هست، یه هویت هویت مثلا نگاه همزیستی هست، یه هویت‌های جعلی و ساختگی ما داریم که مصادیقش هم میگن مثلا در مورد هویت‌های دیگه مذاب مثلا کشور آمریکا رو مثال میزنن، هویت سالادی کشور لبنان، ایدئولوژیک ایران، هویت‌های جعلی و ساختگی رژیم صهیونیستی یا همین جمهوری آذربایجانی که در واقع شمال غربی کشور ما همسایه هستش، یا هویت‌های همزیستی مثل کشور سوئیس رو مثلا مثال میزنن، یا در آلمان و ژاپن مثلا در واقع هم نژادی، هم زبانی، هم ملیتی موضوعیت براشون داره. ببین حالا در مورد آمریکا هویت دیگه مذاب رو مثال میزنن. چرا؟ ببین میگن که ارزش‌های آمریکایی اینقدر قوی هست وقتی یک فردی در اون فضا قرار میگیره با هر هویتی، با هر ملیتی و هر نژادی باشه، به رنگ اون ارزش‌ها در میاد. به رنگ این که مثلا یک کسی مثل آقای زلمای خلیلزاد که بچه افغانستان هست، متولد در واقع مزار شریف هستش در اگه اشتباه نکنم تو افغانستان، شیعه هم هست، ایشون میره افغانستان، یه کتابی هم خودش نوشته به نام فرستاده. حالا اگه شنوندگان عزیز مایل بودن میتونن کتابم تهیه کنن، فایل پی دی افش هم فکر کنم باشه تو فضای گوگل، خودش داستان رو توضیح داده. ببین میرسه به کجا؟ میرسه به این که سفیر آمریکا میشه تو سازمان ملل. پست سفارت آمریکا تو سازمان ملل یکی از کلیدی‌ترین پست‌های در واقع دولت آمریکاست، ولی میرسه به کی؟ میرسه به زلمه خلیلزاد افغانی. چرا؟ موضوع برمیگرده به همون موضوع هویتیه، همون دیگه مذابه. یعنی به این دوچار یک تحول اساسی میشه در نگرشش، در باورش، که میاد وفادار میشه به ارزش‌ها و آرمان‌ها. حالا در مورد نفوذ هم این اتفاق داره میفته، یعنی موضوع نفوذ، اون نفوذ جریانی یا موریانه‌ای که عرض کردم، پس یه بخشش برمیگرده به مباحث هویتی ما که فرد دوچار استحاله درونی میشه، یه بخشش هم برمیگرده به اون در واقع هزینه‌ای که اون جریان معاند داره انجام میده از راه ابزارهایی که عرض کردم که نفوذ کنه در ارکان هم تصمیم سازی در گام اول و نهایتاً تصمیم گیری که خروجی کار هستش و باعث بشه انقلاب از اون مسیر و جریان اصلی که داره حرکت میکنه دوچار انحراف بشه. که حالا بخوایم حالا مصادیقش هم، چون من شما تو صحبتاتون اشاره کردید که نفوذ سیاسی، به نظر من این نفوذ تو عرصه‌های مختلف داره اتفاق افتاده، چون اینا یه جزئیان که یه کل واحد رو تشکیل میدن. یعنی وقتی در بیت یک مرجع تقلیدی نفوذ اتفاق میفته، وقتی در ساختار در واقع مسائل فرهنگی ما اتفاق میفته که مثلا فلان ترانه معروف فلان خواننده مد میشه در بین بچهای ما، یا در حوزه مسائل اقتصادی ما که بحث روز کشور هستش، موضوع دلار و مسائل ارزی ما، که مثلا شما میبینید یک فردی در موقعیت معاونت بانک مرکزی ما بحث مسائل ارز کشور رو مدیریت کنه، به نحوی مدیریت میکنه که هزینه‌زا باشه برای کشور. لذا این موضوع بحث نفوذی که رهبر معظم انقلاب اشاره کردن و جناب علی مورد سوالتون بود، اینه که سنگین ترین، هزینه زاترین و در واقع مشکل سازترین موضوع نفوذ همین نفوذ جریانی یا نفوذ موریانه ای هست که میاد در واقع ورود میکنه و هزینه های هنگفت و سرسام‌آور ایجاد میکنه که برخی مصادیق شما اشاره کردن.
متشکرم از شما آقای دکتر غلامی. آقای دکتر پارسا، ما از جریان نفوذی مجلس ششم و بعد جریان انحرافی رو داریم و بعد دوباره نفوذی های غربگرا رو داریم با محوریت دیپلماسی تعامل سازنده. یعنی این نگاه کاملا مشخصی، در واقع این نگاه به یک نگاه کاملا مشخصی به خارج از کشور به صورت عیان از یه تاریخی به بعد حس میکنیم. یعنی انگار این جریان نفوذه میره به این سمت، به سمت عادی سازی، به سمت اینکه حالا با اون مسئول دنیا، حالا به زمین مثلا، به زمین برخی افراد کت خدا مثلا، با اون باید ببندیم یا چیزای شبیه این دیگه، بریم باید با دنیا دوست شیم، انگار که مثلا جمهوری اسلامی از ابتدایی که آمده مثلا با دنیا دشمن بوده، ما که نه به جای حمله کردیم نه حتی یک تیر از یک در واقع اسلحه ساده نظامی از سمت ما به هیچ کشوری شلیک نشده. در واقع این چیزی نیست که در واقع ما بخوایم در موردش ادعای داشته باشیم، چیزیست که وجود داره. ما حتی یک خودروی نظامی ما به سمت هیچ کدوم از کشورهای در واقع اطراف و هم مرزمون عبور نکرده، یک تیر شلیک نشده و همیشه اتفاقا تلاش کردیم وقتی که یک بحرانی در بین همسایگان ما به وجود میاد سعی کنیم بریم حلش بکنیم. یعنی نه تنها خودمون تنش آفرین نبودیم، بلکه همیشه تلاش کردیم که در واقع تنش‌زا باشیم. بحث دیپلماسی تعامل سازنده به هر حال یک به نظر یک حفره است که این جریان نفوذ ازش خیلی استفاده کرد در این دورهایی که بنده نامشون رو بردم.
عرض کنم که من حالا یه مطلبی پیروه بحثای دکتر عرض بکنم. فردی که نفوذ میکنه و جریان، اول ورود به سیستم حاکمیتی میکنه، بعد ایجاد اعتماد در سطح حاکمیت، حضور در تصمیم گیری ها و نهایتا نقش تاثیرگذار در تصمیم گیری ها. حالا میخوام برسم به اون بحث حضرت عالی. من تو صحبت های آقا که نگاه میکردم ایشون 1184 بار واژه نفوذ رو استفاده کردن. این اگر که به نوعی میشه گفت بعد از جنگ تحمیلی اگه نگیم مهمترین جنگ ما هستش، به نظرم اغراق نباشه. اینقدری که مؤثره و تأثیر گذاره. حوزه‌های مختلفش هم حوزه نفوذ دشمن، ایشون تو صحبتاشون حوزه نفوذ ایران در منطقه و انقلاب اسلامی که حالا این دوتا رو بذاریم کنار، حوزه نفوذ جریانی، فردی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و حضور به قول معلوم نفوذ خود دشمن به صورت مستقیم. یکی از نقاطی هم که همین در بحث دیپلماسی باعث ایجاد نفوذ بیشتر میشه، حضور آقازاده ها در خارج از کشوره. حضور این 4-5 هزار آقازاده تحت عنوان آقازاده و رفتاری که اینها دارن، اطلاعات دیتاهایی که بین اینها رد و بدل میشه، این خودش یکی از پنجره های بزرگ برای نفوذ هستش.
متشکرم از شما آقای دکتر پارسا. آقای دکتر غلامی، بحث بر سر اینه که چه کار کنیم که کم بکنیم عوارض این مسئله نفوذ رو. به هر حال شما مصادیق رو شما فرمودین، آقای دکتر پارسا هم نکاتی رو گفتن که ما در این سالها، خصوصا در سالهای اخیر، چطور روی تصمیم سازی ها مؤثر بودن. تصمیم سازی هایی که در واقع سرنوشت کل مملکت بوده، از ارز گرفته تا ماجرای مذاکرات. چه کار کنیم که این جریان نفوذ کمتر بتونه لطمه بزنه؟ مثلا بعضی ها اینجور فکر میکنن و اعلام میکنن که ما باید گزینش ها رو قوی تر بکنیم. یعنی افرادی که میان در مناسب تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار میگیرن رو ما باید گزینش بکنیم. اینطور نباشه که حالا مثلا یک فردی در گذشته آدم خوبی بوده، الان هم همون آدم خوبی است. یعنی در ماجرای این خانومی که اخیراً از ایران خارج شد و حرف و حدیث های زیادی در موردش مطرح شد که ایشون حالا جاسوس بوده، همچنان هم در موردش مباحثات کلامی ادامه داره و نظر من که دیگه تردیدی درش نیست، یک بحثی مطرح شد که از یه جایی که رد شدی دیگه، یعنی اگه یک وارد این کانال شدی دیگه کس کاریت نداره، این آدم خوبیه دیگه، داره یه مقاله ترجمه میکنه، موازهش هم که خوبه، حالا از این رسانه تو اون رسانه، از این مقام مسئول تو اون مقام مسئول، بره دفتر این دفتر اون، چرا؟ چون مثلا آدم خب چون دفتر فلانی میره پس آدم خوبیه دیگه، دفتر ما هم بیاد، یا مثلا چون با فلانی مثلا مصاحبه کرده ما هم باش مصاحبه بگیم عقب نیفتیم. ما ببین یا خانومی اومده خارجی خیلی هم خوب خارجی صحبت میکنه، اینقدر مطلع، بعد به خبرنگارمون هم میگیم مثلا تو رسانه‌مون که ای بابا تو چرا عقب افتی، تو هم دو تا مقاله بگیر، یالی عقب تعریب میگیره نمیگیره. بعد اون یکی مقام مسئول به اون یکی مقام مسئول میگه که آقا ما یه جذبی از اونها کردیم، مطلع هم هست اصلا، چون تو اونها بزرگ شده، با دین اوناست و با در واقع با طبیعت اونها بزرگ شده، یه چیزی هم ما میتونیم از این، به هر حال تصویر خوبی هم میتونیم از اون طرف از این آدم بگیریم. بعد این آدم از ایران در واقع خارج میشه و اون اتفاقاتی که افتاده. حالا این بخش عیانشه تو برخی از رده‌های تصمیم سازی هم متاسفانه این از همون ابتدای انقلاب، چه ماجرای بنی صدر گرفته تا میایم تو ماجرای تحصن در مجلس و بعدم 88 و بعدم حتی اون داستان 96 و بعدم اتفاقات دیگر، کاملا مشهوده. یعنی اصلا جای شبه و شکی نمیذاره که این یک حفره در واقع امنیتی، یک حفره خطرناک برای جمهوری اسلامی است که اگر یک کسی یک بار لیبل تایید شد، حالا یا به درستی یا اشتباه بهش الساق میشه، دیگه تایید شد، دیگه رفت، دیگه کسی با ایشون کار نداره، بریم نفر بعدی رو بررسی بکنیم. حتی وقتی که این در واقع برچسب تایید شد رو به افراد میزنیم، معلوم نیست اون برچسب رو کی زده، کدوم نهاد زده، یا از کجا زده. میدونید میخوام بگم اون تایید شده هم زیر سواله. حالا هر چقدر هم که جلوتر میره، این ارتباطاتش برچسب‌های دیگری را بشه الحاق میکنه، اون فلانی هم تایید کرد و فلان جا مصاحبه کرد و چه کار کنیم؟ گزینش داستان؟
عرض کنم که من یک غزلی رو از حافظ رحمت الله علیه میگه که فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم، طایر گلشن قدسم چه دهم شرح فراق، که در این دامگه حادثه چون افتادم، من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیره خراب آبادم. اینو خوندم که در واقع اینجا حافظ رحمت الله علیه از صنعت تلمی استفاده کرده. حالا موضوع سیاسی رفتیم تو حوزه ادبیات، دلیلش حالا عرض میکنم خدمتتون. ببین واقعیت اینه که بحث نفوذ از آدم ابوالبشر بوده تا به امروز. ببین حضرت آدم وقتی که حضرت علیه السلام وقتی که در واقع خلق شد، خب در بهشت برین جا گرفت، شیطان اونجا در وجود ایشون ایشون من شده بود دیگه، آقا شما از این درخت ممنوعه یا این میوه ممنوعه نخور، ولی شیطان در وجودش رفت، وسوسش کرد، به اصطلاح نفوذ کرد و در براش ایجاد شبهه کرد که چرا من نباید بخورم، خورد و سقوط کرد، یعنی یک تغییری در باورش ایجاد شد نسبت به نخوردن در اون میوه و خورد و هبوط کرد در عالم ماده و زمین. و بعد از اونم که اصطلاح قرآن هم هست میگه خطوات شیطان، و این همون نفوذ تدریجی یا جریانیه، یعنی مصداق همون نفوذ جریانی یا موریانهی همین لفظ خطوات شیطانه که تو قرآن هم اومده، یعنی تدریجاً ادامه پیدا کرد. یه مثال دیگه در علم پزشکی بزنم، نفوذ به زعم بنده عین سرطان میمونه، بیماری سرطان. شما دور از جون وقتی احتمالاً اطرافیان دیده باشید، بیمارستان مراجعه کرده باشید، فردی مبتلا به سرطان میشه، مثلا حالا سرطان دستگاه گوارش، فرد میره عمل جراحی میکنه توسط یک جراح، بعد از اینکه عمل کرد میره دوره‌های شیمی درمانی و پرتو درمانی رو طی میکنه. دلیل این چیه؟ دلیل اینه که اون وقتی اون پزشک اون غده سرطانی یا اون سلول سرطانی رو برمی‌داره، قطعاً یک سلول‌های دیگری هم باقی ماندن که میگه آقا شما برو شیمی درمانی یا پرتو درمانی بکن که باقی مانده اون سلول‌های سرطانی از بین بره، چون این سلول‌های سرطانی هر جا باشن دوباره توسعه پیدا می‌کنن. یعنی خاصیت سلول سرطانی رشد بی‌اندازه‌ش، رشد سلول سرطانی از اختیار و کنترل مغز خارج میشه، یک رشد عجیب غریب داره و این شیمی درمانی باعث میشه از بین ببره. کما اینکه در خیلی از موارد علارغم پیشرفت‌های پزشکی و توقع افتاده، همه سلول سرطانی از بین نمی‌میرن. یعنی این وجود داره همیشه، کما ممکنه کنترل بشه، ولی شما یه بیمار سرطانی هیچ وقت به اون بهبودی و اون سلامت اولش برنه. داستان نفوذ هم همینه، یعنی ما تحت هیچ شرایطی و هیچ کسی نمیتونه ادعا کنه که آقا جریان نفوذ در یک کشوری، اونم به ویژه انقلاب اسلامی ایران و بعد نظام جمهوری اسلامی ایران، که منافع مستکبرین و منافع جریان استکباری و منافع ایادی هم منطقه‌ای هم داخلیشون رو با چالش مواجه کرده، شما به هیچ وجه نمیتونید کسی این ادعا رو بکنه آقا ما بتونیم جریان نفوذ رو شکن کنیم. اما راههایی داره که من به ذهنم میرسه، حالا من چند تاشون عرض میکنم، هم از منظر قرآن عرض میکنم، هم از منظر راهبردها و راهکارهای در واقع حاکمیتی و در کشوری در دستور کار مسئولان و اون سازمان‌های متولی و آهاد مردم باشه. از منظر قرآن ببین، نفوذ وقتی فرد ضعیف میشه، باورها و اعتقاداتش میشه این فرد رو از طریق پول، از طریق جاذبه جنسی اینو جذبش کرد. بنابراین شما باید بتونید تقویت خداباوری، بصیرت دینی، در واقع داشتن علم نافع، پذیرش هدایت و الگوهای الهی، باور به رسالت و خط امام، استقامت بر گفتمان دینی و یک موضوع خیلی مهم، سبک زندگی اسلامی و ایرانی، اینا در واقع میشه از قرآن به دست آورد و استنتاج کرد که راه‌های مقابله با نفوذن. چون عرض کردم تقویت فرد موضوع مهمیه، تربیت فرد موضوع مهمیه، اینکه فرد در یک خانواده مؤمن مذهبی، پدر مادر صالح، پدر مادری که معتقد هستند، مؤمن هستند، بزرگ شده باشه، تا یک فرد در خانواده‌ای که در واقع قید و بندی نسبت به مسائل، اینا بالاخره تفاوت میکنه دیگه. چون ما میگن که یه پیغمبر درون داریم، یه پیغمبر برون داریم دیگه. پیغمبر درون ما عقلمونه دیگه. این عقل وقتی در کنار تعهد دینی و اون قلب که ناشی از باور و ایمان باشه قرار بگیره، میتونه در واقع این انسان رو تقویت کنه. در مورد راهکارهای دینی هم من به نظرم یک هوشیاری و عدم غافلگیری و غفلت از برنامه‌های دشمن نیاز هست. اصل عدم غافلگیری، اصل هوشیاری، باور به این نفوذ و تهاجم فرهنگی دشمن، این باور رو داشته باشیم که دشمن دشمنه و همیشه دشمنیشو میکنه. دشمن شناسی، مدیریت فرهنگی بر مبنای شعارهای انقلاب و مبانی انقلاب، مقابله کردن با استحاله، کادرسازی و نیروسازی، بصیرت افزایی، افشاگری و پایش دائمی افراد، اون نکته‌ای که شما به درستی اشاره کردید، ما باید افراد رو به صورت دائم پایش کنیم. اینکه اگه تاییدیه از یه فلان مجموعه گرفتی که به قول شما بقیه در واقع مسائل هم بره جلو، این نمیشه. یه ایرادی که ما تو ساختار بوروکراسی کشورمون داریم اینه که وقتی فردی وارد چرخه نظام مدیریتی میشه، دیگه شما نمیتونی خارجش کنی، این گردونه میچرخه. در واقع مثل داستان انرژی جنبشی، میگه انرژی از بین نمیرود، بلکه از حالتی به حالت دیگر تبدیل میشود. ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی اینجوریه که یک مدیر هیچ وقت غیر مدیر نخواهد شد، یک مدیر هیچ وقت کارشناس نمیشود، فقط جاش عوض میشه از یک مدیریت به یک مدیریت دیگه. لذا این موضوعات، حالا با توجه به اینکه وقتمون هم محدود هستش،
بله متشکرم از شما دکتر،
من به ذهنم رسید،
به درستی گفتید که وقت ما هم رو به پایان. آقای دکتر پارسا، در حد 30-40 ثانیه در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی.
حتما کنم که نکته مهمی که هستش، آقای دکترم فرمودن تو صحبت‌های حضرت امام هم با اشاره به حدیث حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هست که حب دنیا رأس کل خطیه، همون نکته‌ای که هستش خودباوری و خودسازی انسان. اگر انسان خودسازی داشته باشه، قطعاً جلوی خیلی از مسائل از جمله نفوذ گرفته میشه. من فقط می‌خواستم سریع چند مورد از نفوذها رو اشاره بکنم. گاهی ممکنه نفوذ تو حوزه اقتصادی باشه، مثلا خط آهن دو تا شهر که راهبردی ساخته نشه، یا پلی بین جزیره با کشورمون ساخته نشه. گاهی در حوزه به قول معروف سیاسی هستش، موضع‌گیری اشخاص ممکنه حتی در نماز جمعه باعث این جریان سازی باشه، مثل اون خطبه نماز جمعه معروف. به هر حال موارد متعدد بود که وقت نشد، ولی اگر اینها رو کنار هم بذاریم، قطعا هم جلوی نفوذهای آتی گرفته میشه و جلوگیری میشه از آلوده شدن دیگر افراد و مسئولین، و اینکه همه مردم خودشون در معرض نفوذ بدونن. عرض آخرم اینه که تا زمانی که انسان به خودسازی نرسه، قطعا درش طمع برای نفوذ هم هست.
متشکرم از شما. با برنامه شبکه سایه ها از رادیو گفتگو در خدمت شما بودیم. اینجا دو مهمان محترم در استودیو داشتیم، آقای دکتر مصطفی پارسا، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر محمد صادق غلامی، کارشناس مسائل سیاسی. از هر دو بزرگوار تشکر میکنم که اینجا حضور پیدا کردم و ما در خدمتشون بودیم. از شما شنوندگان عزیز و فهیم رادیو گفتگو هم تشکر میکنم. امیدوارم که گفتگویی که اینجا صورت گرفت توجه شما رو جلب کرده باشه، رضایت شما رو جلب کرده باشه. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. یا علی مدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حدود اواسط مهر ماه بود که اومدیم اینجا و دیدیم که واقعا اینا از نظر آب یه کمبودایی هست اینجا، که
دریاچه قریب به اتفاق روستاییان از کمبود و یا عدم آب آشامیدنی سالم در روستاهای خود رنج می‌برند.
با نصب موتورپمپ ما تونستیم که به این روستا آب رسانی کنیم.
عملیات آبرسانی به روستای اوشاق،
طرح آبرسانی به روستای بازیانه،
عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی قلعه سلیمان خان بخش پوزران،
آبرسانی به بیش از 10,000 روستای دورافتاده ایران عزیز با جمعیتی بیش از 4 میلیون نفر در مدت 30 ماه. جهادی تا لبخند روستاهای ایران.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت کمک هزینه سفر و ارتباط عالی است. هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتخبین ما هستید.
در زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داشت برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقت پیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تسفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری بخصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد، چند تا سوال میپرسید، الکی صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه، و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
سلامت پشت خط باشید، میریم بهتون برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبربانک، بعد شماره کارتتو برام بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعاتی روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگفت مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم اینا.
سرهنگ رامین پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون اینه که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها ترفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید، سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید، بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی، زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
به نام آن که خلاق جهان است، امید بی پناه و بی کسان است. به نام آن که یاد آوردن او تسلی بخش قلب عاشقان است. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، با بخش دوم برنامه ها از این لحظه در خدمت شما سروران گرامی هستیم. خب دوستان، امروز هم در خدمت شما سروران عزیز و گرامی هستیم تا ساعت 22. امیدواریم شما هم همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. نظرات سازنده خودتون رو هم به ما منتقل بکنید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما.